چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشاد منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، برو بریم. شمایی که تو این یک دو هفته از بس خبرهای انتخاباتی شنیدی، از همین الان انتخابات زده شدی؟ بله با شما، شمایی که وعده کاندیداها رو میشنوی، لحظه پیش خودت میگی نکنه اینا تا حالا کاری نبودن، ما تا حالا اشتباه میکردیم، اینایی که اسمشون برامون آشناست فقط مثلا با مسئولین سابق و فعلی مملکت شباهت فامیلی دارن. والا دروغ چرا؟ تا قبل منم همین حس شما رو داشتم، ولی همین وسط مسطای ثبت نام بتمن ها و سوپرمن ها و مردان عنکبوتی برای انتخابات ریاست جمهوری یه خبری خوندم، متوجه شدم این ابر قهرمان هایی که برای نجات کشور و مردم و اقتصاد و فلان و بهمان و اینا اومدن، از کار اصلیشون باز نموندن، دارن کاراشون رو طبق همون روال خیلی خدمتگزارانه و صادقانه قبلی همونجوری پیش میبرن. چه خبری؟ ببین احتیاج به گفتن نیست، شما الان پاشو برو نونوایی محلتون ببین نون چند شده. جا حال نداریم بریم نونوایی، اشکال نداره، الان میگم آقای رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران بیاد بهتون بگی چه خبر. آقای رئیس اتحادیه، شنوندهای ما حال ندارن برن نونوایی، بی زحمت خودتون بفرمایید دیگه.
قبلا نون بربریمون 1000 تومان بوده،
یارانه‌ای،
الان معمولا دارن 1500 تومان، کمتر دیگه نمیدن.
الان قیمتش حالا شما اخیراً بهش رسیدید چقده؟
خب اونو گفتن اعلام نکنید، اون اجازه بده من اعلام نکنم.
آه گفتن اعلام نکنن، ایشون هم دیگه اعلام نمیکنه. ایشالله به امید خدا گوشه شیطون کرد وقتی رفتید رای دادید رئیس جمهور محبوب بعدی رو انتخاب کردید، ایشون میاد قیمتا رو میگه. مثلا چه میدونم هر کی میاد انتخاب میشه بعد آخر سخنرانی، مثلا حاج رئیسی مثلا انتخاب میشه بعد آخر سخنرانی اعلام پیروزیش میاد میگه در ضمن اون قضیه نونم کنسل بچه‌ها شده 2000 تومان مثلا. حالا امیدوارم کسایی که نون نمیخرن و اعدام نکنه ایشون، چون به هر حال از بزرگان عرصه حکم اعدام هم هستن حاج آقا. به هر حال گفتم نگران نباشی، چرخ مملکت داره میچرخه، don't worry به قول خارجکی ها، نگران هیچی نباشیم، نباشید، نباشند. عزیز شمایی که همین دیروز، همین یعنی سه شنبه این هفته، از این که از یه طرف اینترنت حسابی سرعتش مورد عنایت قرار گرفته بود شاکی بودی و از طرف دیگه از قطع گسترده برق تو بخش وسیعی از شهری مثل تهران کلافه شده بودی، در جریان باش که تازه در دوران پیش ها انتخابات هستیم و همه چی آرومه و مردم گلن و در وضعیت الهی قربونتون بریم من دوستان، اینجوریه. اصلا چه میدونم یهو دیدین از ستاد این یکی کاندیدا مثلا داره آهنگ خانم هومیرا پخش میشه، تو اون یکی مثلا اعضای ستاد دارن مثل محمد خردادیان از اینا میکنن غیرای انقلابی میدن. دیگه میدونین چه جوریه دیگه، میبینین که اینا خودشون هم خوب میدونن بعد انتخابات که از مردم کام گرفتن چی کار میکنن، که شیخ حسن اومده میگه
نه اینکه امروز که انتخابات فضای مجازی خیلی عالیه خیلی خوبه، فردا که انتخابات تمام شد دنبال فیلتر با دست و با پا میگردیم. نمیشه که
این فیلتر با دست و پا رو من نشیده بودم، این چی آخه شیخ حسن فیلتر با دست و پا؟ ما هرچی از شما دیدیم این مدلی بوده که فقط نشستین روش با دست و پا و هیکل، کلن شوخی میکنی با ما؟ تازه خودت چند سال پیش میخواستی تلطیفش کنی، میگفتی انگشت وزیر من رو دکمه فیلتر نمیره، که آخرم رفت هنوزم جاش هست. خلاصه که دوستان دقت کنید دیگه، یعنی یه ماه دیگه انتخابات تموم بشه بره پیکارش بکنم مثلا اینترنت هم کپونی میشه. والا هیچ بعید نیست دا، هیچ بعید نیست. شمایی که دختر خانومی، شمایی که به قول آقا ربیعی ما موزیک بازی، شمایی که میری داب اسمش درست میکنیم، شمایی که ترانه های زانیار خسروی رو پخش میکنی لبخونی میکنی، دیدین چی شد؟ دیدین چطور پایه های نظام و دین و وزارت ارشاد و همه به لرزه در آوردن؟ شما ها به لرزه در آوردین دیگه. چی شده؟ صحبت های زانیار خسروی رو گوش بدین، اینا خودش بهت میگه.
امروز از وزارت ارشاد با تایید کننده من تماس گرفتن و گفتن که تا اطلاع ثانوی به من مجوز نمیدن و من ممنوع کارم.
اخ اخ اخ.
دلیلش رو که جویا شدیم گفتن که گذاشتن استوری از دابسمشای دخترها.
همون با شما.
چه داستان جدی دوباره انداختید؟
شما دختر خانم.
دوباره قوانین نانوشته، قوانین شخصی.
چه کار؟
از کیت حالا گذاشتن استوری با حجاب جرم شده که ما خبر نداریم.
با حجابم
میگیم فیلم از طرفدارت نباید بذاری. معلومه که میذارم. برای چی نباید بذارم؟ طبق کدوم قانون؟
با حجابم بودن ها، ولی بازم پایه های وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید و کل نظام یه جوری رو ویبره رفته، انگار ساختمون وزارت ارشاد داره با ترانه‌های بندری میلرزه. میگن ستون اتاق خود وزیر اصلا یه حالتی داره میلرزه، خود وزیر هر لحظه ممکنه خود بی خود بشه بره دورش بچرخه. البته نگران نباشین چون زانیار خسروی خودش قاطی حسابی میکنه، دیدین که قاطی هم کرد، الان دوباره قاطی میکنه رو ارشاد ادامه میده. اینجوری
انگار دنبال اینه که ما رو تست اعصاب کنیم ببینیم کی به اینجا میرسه. دنبال این ما رو به زور از مملکت فراری بدین. 10 سال دارم کار میکنم، 6 سالش هم ممنوع کار بودم. کسافت بگیر این مدل کار کردن.
ای بابا. بله اینجوری شد که خلاصه حرف به اینجا رسید و کار به اینجا کشید. البته نه شما دختر خانم‌ها و آقا پسرها مقصرید، نه آقا زانیار خسروی، مشکل از یه جای دیگه است. مشکل همونیه که خودتون و خودمون و اینا همه میدونیم چیه دیگه. مشکل از وقتی شروع شد که زنان به جای اینکه بنشینند و زایند شیران نر، خواستن بیان تو جامعه از حقوق از دست رفتهشون دفاع کنن. تازه دفاع هم نکردن، با شال و روسری رفتن روی ترانه‌ای که یه آقای خونده، فقط لب زدن. همین دفاع و اینا که بماند. خلاصه زن بودن نه الان که تا سالهای سال بعد سخت‌ترین کار توی ایران خواهد بود و هست. همیشه میگن هر کاری بعد از کار توی معدن مثلا سخت‌ترین کار دنیاست، میگن دیگه سخت‌ترین کار دنیا معدنه، بعد مثلا فلان کار سخت‌تره. ولی درستش اینه که کار توی معدن به نظر ما بعد از زن بودن توی ایران سخت‌ترین کار دنیاست.
بس خلم پروازی منو از سرت داری میندازی، ای داری قلبم رو میدی بازی نمیسازی، تو به چیت مینازی، به خیالت منو توی درد سر میندازی، نه ولی این دفعه خودت میبازی، خودت میبازی. معرفتت دیر معرفتت بود، بودی و بس فکر رفتم تو سرت بود، میرونستم میری اما نه اینقدر زود، بازی کردم با همه که عادتت بود. معرفتت دیر معرفتت بود، بودی و بس فکر رفتم تو سرت بود،
علیکم ملنا خانم.
سلام علیکم آقا فرشید.
حال شما؟
شما چطوری؟
قربون شما. دیگه قرار نیست امروزم بریم سراغ یک مدل شستشوی جدید دیگه. آه. مثل همون پولشویی و سبزشویی و چه می‌دونم همینا دیگه.
نه امروز میری فضا.
چی شده؟
فضا. آره ما نه ها ما فضا؟ نه آره نه از اون فضا ها نه آره.
آها کجا میریم بگو؟
ما نه، این برای بچهای کشور دوست و برادر روسیه قراره برن تو فضا فیلم بسازن.
ای بابا باز چی شده دیگه؟ هر دیگه. هر سوژه و هر جا هر چیز تو زمین بوده ازش فیلم ساختن دیگه، میخوام برن فضا دیگه. آره
آره
کجای فضا؟
فضا دیگه فضا. آره.
کجا؟ خب دقیقش بگو.
فضا اون برا یه فضا قراره با سفینه اکسیوم اسپیس کرو دراگون برای شرکت اسپیس اکس که واسه جناب ایلان ماسکه،
بله بله،
اکتبر امسال یه بازیگر و یه کارگردان روسی رو بفرستن اونجا برن فیلم بسازن.
خب پس قراره برای اولین بار ژانر علمی تخیلی تو خود فضا هم ساخته شه دیگه.
نه اصلا، اتفاقا ژانرش درام فضاییه.
درام فضایی دیگه چیه؟
دیگه نمیدونم دیگه، گفتن ژانرش اینه، بعد وایسیم بچه‌ها فیلمشون رو بسازن ببینیم چه جوریه.
عجب. من فکرم شبیه اون فیلم مریخی مد دیمون بشه. آره
هم که تو فضا گیر کرده و بعد رفت سیب زمینی کاشت.
اسپویل نکن فیلمو دیگه.
نه این تو تریلرش بود. خیال آره. آره
خب باشه حالا حالا دیگه نمیدونم دیگه. اسمم داره این فیلمی که قرار بسازن؟
والا گویا فعلا اسم فیلمشو گذاشتن چالش، ولی اینکه فیلمنامه‌اش در مورد چیه و چه جوری و اینا هنوز چیزی معلوم نیست.
پارسال هم یه خبرایی اومده بود قرار بود تام کروز بره فضا فیلم بازی کنه.
آه نه، این فیلمی که تام کروز قرار بوده بره یه تو فضا بازی کنه، یه صحنه هایش قرار بوده تو فضا فیلم برداری بشه، ولی فعلا از اونم خبری نیستش یعنی در کلا. اما این فیلم روسا، برادران روس و خواهران روس، کلا قراره برن توی فضا کامل همونجا اتراق کنن فیلم بسازن. خلاصه میدونی این طبق معمول یه رقابت نفسگیری رو بین روسیه و آمریکا شاهدیم دیگه.
حالا احتمالاً فیلم هر دوشون هم با هم میاد دیگه.
آه احتمالاً.
حالا خبر زمینی نداری برامون؟
چرا یه دونه دارم. دیگه از این به بعد خیالتون راحت، واکسناتونو میتونین راحت بریم بزنین تو یخچال خونتون نگهش دارین.
چی؟
واکسناتونو.
واکسنامونو. یه دونه واکسن بدم به ما بزنیم حله. بعدم یخچال خونه ما هم مثل مال همه از همین معمولیاست دیگه، واسه واکسن نیست که.
اوکی از این به بعد هست. آره.
چطور؟
این محققا تحقیق کردن دوباره. بعد دیدن از این به بعد واکسن فایزر رو میشه توی همین یخچالای خودمون همین تو خونهمون هستش اینا. آره واسه یک ماه نگهش داریم.
حالا یک سال و اندیه دارن میگن باید فریزر مخصوص داشت. نصف آره. دنیا دسترسی به این فریزرها ندارن یا خیلی کم دارن. بعد همین واکسن ندارن. بعد الان یه سال ما همینجوری تو خونهامون نشستیم.
یه حل شد دیگه، مشکل الان حل شد. یه نفس عمیق بکشین. آره بعدم اون گوشه یخچالتون یه ذره خالی بذارین واسه واکسنا.
آره خب مشکل ما هم میدونی جای تو یخچال بود و یعنی واکسنا همینجوری ریخته زمین. آره. همینجوری داره خراب میشه. آره. نمیدونیم چیکار کنیم
دیگه. ببینین الان علم و دانش و دولت و سیاست و کلا همه چی دست به دست هم دادن این مشکل یخچال حل کردن. حالا ان شاءالله یه روزی هم مشکل نبود واکسن حل میشه، دست ما میرسه دیگه.
شاید
اینو ندونی دقیقا تو همونی که شد همه خواب و خیال این دلم. آخه غیر تو حتی یه نفر توی دنیا نبود که بشه دلیامو بهش بگم. با دلم جادو کرد چشات رو بارو، غمم جارو کرد درست این بارو. چی تو چشمت بودم که شدم دیوونه، تا ابد مهر تو تو دلم میمونه. یه دل تو میگرده دلم، میرم آخه که من بگی عاشقمی، بگم عاشقتم نگونم. نفسم بیره لبخند توه، دل من بند توه، به اسی که قبا بند توه نگونه.
خب سوالو بگیم، روی اینستاگرام روی تلگرام سوالو گذاشتیم، ولی اونایی که نشنیدن خیلیاتون چون تماس گرفتین کامنت گذاشتین برامون. هفته پیش بالاخره ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 1400 تموم شد و الان حاج آقا جنتی و شرکا دارن تو شورای نگهبان دونه دونه پرونده ثبت نام کننده ها رو جر میدن، میرن جلو تو در نهایت حالا سر چند تاشون منت بذارن اجازه بدن که تو انتخابات شرکت کنن. حالا به نظر شما، ما از شما پرسیدیم آیا انتخابات 1400 فرقی با انتخابات دورهای قبل داره یا نه؟ شما فکر میکنید این هم یکی مثل همونا؟ چون بعضی معتقدن که این انتخابات نیست و بیشتر انتصابات معظم لهه که فقط قیافش رو یه خورده شبیه انتخابات بزک کردن تا بعدن جواد ظریفای نظام برن باهاش تو دنیا پوز بدن. یه سری دیگه هم دقیقاً اونور طیفن میگن انتخابات ریاست جمهوری که هیچی، اگه انتخابات بین گلدون و قوری هم باشه ما شرکت میکنیم، چون اگه مثلا گلدون انتخاب بشه خیلی بدتر میشه یه وقت. یه دست هم هستن کلن نافشون رو با تحریم بریدن، میگن انتخابات بی انتخابات و ما توی نمیدونم شو اینا تو سیرک اینا هرچی که هست شرکت نمیکنیم. شما چی فکر میکنید؟ حرف حسابتون چیه؟ گلدون یا قوری؟ انتخابات یا انتصابات؟ اینا یا اونا؟ ما یا کی؟ بالاخره کی؟ چی جوری؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که لایف در کلاب هاوس هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خانم آقایون، بالاخره انتخابات ریاست جمهوری البته شروع نشده، انتخاباتش ثبت نامش تموم شد و یک سری از کاندیداها مشخص شدن. ما هرچند واقعا به خاطر نیامدن چهره‌های جذاب و جووندلی مثل مهندس غرضی و کاپیتان باقر قالیباف معروف به گازنبور نظام ناراحتیم، ولی خب از الان تا انتخابات قرار انتخاباتی رو براتون تعریف میکنیم. آخرش ببینیم کی کلید قهوه‌ای رو از شیخ حسن تحویل میگیره، رئیس جمهور بعدی میشه. جونم براتون بگه تا روز آخر ثبت نام که همین شنبه گذشته بود 592 نفر ثبت نام کردن. چهره هم همه ماشاءالله کار درست، توانمند، مدیر، مدبر، اصلا یه وضعی بیا ببین. از اوس محمود و آق محسن میرقائد بگیر تا اسحاق جهانگیری و جلیلی و رئیسی و لاریجانی و شریعت مداری و محسن هاشمی و کلی سردار سپاه. شانس آوردیم ثبت نام تموم شد، وگرنه فقط دیگه من و شما میموندیم ثبت نام نکرده باشیم. اینجوری که اعلام کردن پرونده این 592 نفر توی فرغون یا وانت یا حالا به هر شکل دیگه رسیده دم شورای نگهبان، نیروهای دقیق و پرتلاش و خستگی ناپذیر شورای نگهبان شبانه روزی نشستن این پرونده ها رو زیر رو میکنن، با ذره‌بین نگاه میکنن کاندیدای اصلا یه خط و خش هم گوشه پرونده شون نباشه. البته تا هفته دیگه که حالا بچهای شورای نگهبان کارشون انجام بدن، ما هم بریم ببینیم تو این چند روزه چیا گذشته. اول بریم سراغ حاج آقا رئیسی، رئیس قوه قضاییه که میخواد انتقالی بگیره بشه رئیس قوه مجریه. حاج آقا با همون لحن مهربان همیشگیش دلیل کاندیداتوریش رو اینجوری اعلام کرد:
من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافیگری میدانم.
اگه فکر کردین چطور ممکنه رئیس قوه قضاییه به خاطر مبارزه با فساد بخواد بره رئیس قوه مجریه بشه، باید بهتون بگم شما وارد نیستین. ببین فساد یه حالتی داره، الان بهتون میگم یه جا بند نمیشه دیگه، میدونی این مایه گاز نم از این ظرف به اون ظرف همجی هی میره، یه جا بند نمیشه. الانم حاج آقا رئیسی تا دم در دولت تعقیبش کرده، یعنی تنها راهی که هست اینه که بره توش تا بتونه بابای فسادو در بیاره. تو چی؟ تو دولت دیگه عزیزم، بره اون تو بتونه. البته معلومم نمیکنه ها، ممکنه مثلا از اونجا یه دفعه بپیچه بره تو بیت، بعد حاج آقا مجبور بشه چند وقت دیگه رهبرم بشه. خب مبارزه با فساد واقعا کار سختیه دوستان. حالا حاج آقا رو فعلا بذاریم کنار، یکی از یاران غار قدیمی اوسا که به تازگی رخ نشون دادم تو جمع کاندیداها حاضر بود. کی؟ مسعود ذریبافان، معاون اوس محمود و رئیس سابق بنیاد شهید. بله ایشون هم اومده با یه حالت من و اوسا رو با یه چوب نزنیدم اومده.
من کسی رو که انتخابات رو به خاطر خودش تخریب بکنه ازش براعت میگم، قبلا براعت جستم. من معتقد به کسانی هستم، دوست کسانی هستم، همکار و همراه کسانی هستم که سرباز نظام و ولایت باشن و نوکر مردم و قانون اساسی رو، قوانین رو قبول داشته باشن.
بله البته نگران اوسا نباشید که مثلا یاراش تنهاش گذاشتن ها. اون اوسایی که من میشناسم خیلی زبلتر از این حرفاست. ببین اگه اوسا رد صلاحیت بشه و مسعود جونش با این حرفو تایید بشه، موقع تبلیغات یه دفعه تو جیب کت مسعود میپره بیرون و جنتی و معظم الله همه رو سورپرایز میکنه. اما یکی از مهمترین کاندیداها و از بامزه ترین مقامات سابق نظام هم به صحنه اومد، اونم نه فقط با شورت درو بزرگ که کفش کونوردی هم پوشیده این دفعه.
واسه زندگی راهبرد و زدن سیر میز، سیر میز مرفهین بیدر و مافیای ثروت و قدرت. ایشالا با کمک مردم جمله را کفش کونوردی سیر.
آها شناختین دیگه، عزت زرقامی بودن که چند سالیه داره گرم میکنه به صحنه بیاد و بعضی از شدت گرم کردن ایشون نگران شده بودن این وقت آتیش بگیره بنده خدا، که شنیدین میخوان با کفش کوهنوردی بزنن زیر میز همه و اینا. خلاصه امسال ایشونم ها. خب از جبهه شیخ حسن هم براتون بگم که بعد 8 سال خدمت شبانه روزی به مردم هنوز ولکنشون به مردم و خدمت اتصالی کرده. اسحاق خان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اینجوری دلایل ورودش به انتخابات رو گفت برامون.
قصد ورود به انتخابات را نداشتم.
آخه هیچکی هم قصد نداشته.
امیدوار بودم نیازی به حضورم نشود. اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر جواد ظریف و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی که می توانستن این مسئولیت را بپذیرند،
خب
و این که جبهه اصلاحات ایران رهبران و شخصیت‌های دلسوز اصلاح طلب و بسیاری از جوانان و فعالان سیاسی و
خیلی داری حرف می‌زنی
تشخیص دادند که باید به صحنه بیایم، به رغم میل و مصلحت شخصی با توکل به خدا
خیلی خوب
از
دیگه.
قبول مسئولیت شانه خالی نمی‌کنه.
آها بله اینجور آدم شانه خالی نکنیه اسحاق. البته ما که میدونیم، شما میدونین اسحاق از اون روزی که یادتونه گفت قدرت عوض کردن منشیش هم نداره، ببین این قضیه رو دلش مونده، این فکر کنم هدف اصلیش اینه بیاد منشیش رو عوض کنه. حالا ایشالا اون پرونده فساد داداشی جونش هم بتونه یه جوری رفع رجوع کنه دیگه وقتی رئیس جمهور شد. البته فقط آقا اسحاق نیست که اومده، محمد شریعت مداری از وزرای شیخ حسن هم اومده، خیلی هم با ناز و شوخی اومده.
برای رد صلاحیت خودم بعد از 16 سال کار در هیئت وزیران در دولت‌های مختلف نبود.
الو
در ثانیه اگر شوهری یکم رد صلاحیت هم کنه چه میتوانم بکنم؟
خب
نمیدونم، شاید بشه
بله. چیه خانم؟ چیه آقا؟ چی میدونم چیه؟ گوش نمیدین ولی حوصله‌تون سر رفته دیگه. بسه تمومش کنیم؟ حالتون از همشون به هم میخوره؟ به به خبر ندارین بابا، باید قدرشونو بدونین. چرا؟ من نمیگم که، سردار محمد گفته، خودش روز اول رفته ثبت نام کرده گفت. چی گفت؟ در گوش من گفت. چی گفت؟ نه رو پشت بوم هم نگفت، نه پشت تریبون گفت.
کسانی که امروز دارن وارد عرصه کاندیداتوری ریاست جمهوری میشن از هر گروه و جناح و جریانی که هستن،
خب
مردم باید قدر اینا رو بدونن.
عجب.
چون دولت آینده مرز کردم دولتی هست با مشکلات در هم تنیده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
متوجه شدین؟ باید قدرشونو بدونین. یعنی همین که قدم رنجه کردن با دوتا کپی شناسنامه کارت ملی اومدن ثبت نام کردن، باید مراسم قدردانی رو شروع کنین. حالا بعدش که دولت رو تحویل گرفتن، اون موقع دیگه سر فرصت قشنگ 4 سال وقت دارین شونه هاشونو بمالین، آبچایی بهشون برسونین تا با رانت و اختلاس بزنن گوشه هیکل، این خستگی ها رو از تنشون بشوره ببره. بله اینجوریه. حالا فعلا منتظر باشیم ببینیم از بین این همه نامزد کی آخرش میشه دوماد، یعنی ببخشید کی آخرش میشه رئیس دیگه. ایشالله
واسه دختر شما، واسه دختر شما خواستگارای امتن، همشون با هدیه ها همشون با هدیه ها دست به دست اومدن، اون یکی شاه پسر از سر بازار اومده، این یکی افسر و با صد تا سر باز اومده. شما بگین، شما بگین، توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالله،
توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالله.
آیا در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرده اید اما امیدی به شرکت مردم در انتخابات و کسب رأی آنها ندارید؟ آیا فکر می کنید دیگر با هیچ وعده‌ای نمی شود مردم را به پای صندوق رأی کشاند؟ اصلا نگران نباشید، مؤسسه مشاوره تبلیغاتی کاندید یاوران ولایت آماده است تا با ارائه پکیج های متفاوت و جذاب تبلیغاتی شما را در فاصله یک ماه مانده به انتخابات به قهرمان مردم و گل سرسبد انتخابات تبدیل کند. مشاوره برای انتخاب شعار و وعده انتخاباتی فارغ از خطوط قرمز نظام.
الان مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه.
برنامه ریزی برای دیدار و ملاقات با چهره های جنجالی، این بار الکسیس تگزاس و ساسی مانکن.
اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون، کشتی ما رو یه جورایی، لات بمیری ساموروی بابا سوتو.
ارائه نو نطخهای آتشین و گرفتن شلنگ به سرتاپای نظام با متد اپوزیسیون برانداز و ترسیم چهره های مهیب از کاندیداهای رقیب برای ترساندن مردم و کشاندنشان به پای صندوقهای رای. مؤسسه مشاوره تبلیغاتی کاندید یاوران ولایت همراه کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و یاور ولایت در ایام انتخابات برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای.
من به نظرم باید برای ثبت نام انتخابات به ما هم مرخصی میدادن.
ما؟ ما که دیوونه ایم آخه.
واسه همین میگم روزای ثبت نام دیوونه ها هم میان.
واقعا نمیدونستم که، یعنی ثبت نام ما هم آزاده؟
آره، تازه کلی هم با همون مصاحبه میکنن، عکس میگیرن. خودم دیدم یکی اومده بود تمام هیکل و سر و صورتش رو آبی کرده بود.
خب شاید استقلالی بوده.
نه خیلی حالش بد بود. اگه به جای وزارت کشور اومده بود اینجا، آقای قادری مستقیم میبردش اتاق برق.
آخه تفری. ولی میگم چقدر خوبه که اینجور مواقع به ما فرصت میدن که بتونیم قابلیت های خودمون رو نشون بدیم. نه توی راه پیمایی‌هاشون هم میذارم بریم.
آره دستشون درد نکنه. ولی دیگه تموم شد، همه ثبت نام کردن، حتی محسن رضایی هم ثبت نام کرد. ما جا موندیم.
عیب نداره. میدونی من اگه ثبت نامی کردم شعار انتخاباتیمو چی میذاشتم؟
چی میذاشتی؟
خوابیدن دمرانی شلسازی همگانی.
دمرانی دیگه چیه؟
یعنی دمر خوابیدن دیگه.
مگه قرار آمپول بزنی ناسلامتی رئیس جمهوری یا به فکر درد مردم باید باشی؟
خب به فکر همونم. یکی از علتهای اصلی درد مردم اینه که به اندازه کافی شعار نکردن.
به نظر من که شعار خوبی نیست.
چرا خوبه؟ باید سالها تجربیات ازندهی که اینجا داشتیم و در شعار انتخاباتیمون ما تجلی کنیم.
من که اصلا بعید میدونم اگه ثبت نامم میکردی تایید صلاحیت میشدی.
چرا مایی چمه؟ هم خوشگلم هم بودم، حتما رئیس جمهورم.
این شعار انتخاباتی قالیبافه، تو باید یه شعار دیگه انتخاب کنی. مثلا بگی خوشگلم من مثل فندق، میام بیرون از تو صندوق. خوشگلم
میام بیرون. ماشاءالله خیلی خوب بود، از این خوشم اومد.
ولی مطمئن باش رد صلاح رعایت میشدی. آه
چرا؟
انتخابات مهندسی شده است.
حالا همه چی تا امروز زیر استیکس بود، به ما که رسید شد مهندسی. حالا که اینجور شد اصلا ما انتخابات خودمون رو برگزار میکنیم.
اینجا؟
بله، چه ما نباید جمهور خودمون رو داشته باشیم؟ اصلا ما باید اعلام خودمختاری کنیم.
ایول، رأی و انتخاب من که از همین الان مشخصه.
ممنونم عزیز، فکر واقعی به تو میگن. قربونت برم، قول میدم اینجا رو لاس وگاس کنم، از این میلیارد میذارم همینجوری دورش بچرخیم. گوش گوش گوش.
نه منظورم تو نیستی که، رأی من فقط خانم پرستا.
نه نمیشه.
چرا؟ چون زنه. الکی ادای شورای نگهبان برای من در نیار. اینجا فقط یه نگهبان داره، اونم آقای قادریه.
وقتی میگم نمیشه یعنی نمیشه، تو خانم پرستا قراره بانوی اول خودم باشه دیگه، مثل ملانی ترامپ.
اینجا که آمریکا نیست، بانوی اول نداریم اصلا، بانوی جاش تو آشپزخونه است.
حالا که بانوی اول من شد میفهمی؟
به همین خیال باش، خودش رأی میاره میشه رئیس جمهور تیمارستان. اون وقت تو خیلی شانس بیاری بتونی باش ازدواج کنی، میشی غلام اول.
چرا غلام؟
خب رسم دیگه، وقتی میخوای باش ازدواج کنی میری میگی منو به غلامی قبول کنین، اونم اگه بله رو بده تو میشی غلام اول تیمارستان.
باشه اشکال نداره، مهم اینه که با خانوم پرستار ازدواج میکنم دیگه.
سنار بده آش، به همین خیال باش.
ازدواج های ندن دیگه حسود، تو رو میکنیم معاوه اول خودمون.
آجیتی
آجیه باربای منطقه اول از آخر.
خیلی نامردیه.
گفتی اون چهار انتخاباتی چی بود؟
میگفت خوشگلم من مثل فندق میام بیرون از تو صندوق. خوشگلم من مثل فندق. خوشگلم من مثل
فندق. این مثل موهایی که ریخت روی شونت، دست خودم نیست شدم انقدر دیوونت. کنترل حسم دست تو عشقم، توی تو شاهزاده و خدای قلبم. جونم یه توی منه، این دنیای منه، زندگی با تو خود رویای منه. آخ چه خوبه تو پیشمی، من خاکم و تو ریشمی، همون عشق همیشمی ای جونم. مواظب خودت نباش، خودم مواظبت میشم، من یه عاشق دو آتیشم ای جونم. آخ چه خوبه تو پیشمی، من خاکم و تو ریشمی، همون عشق همیشمی ای جونم. مواظب خودت نباش، خودم مواظبت میشم، من یه عاشق دو آتیشم ای جونم.
سلام علیکم، خیلی مخلصیم.
سلام.
آقا ما چند سال پیش یه دوستی داشتیم، باباش خیلی وضعش خوب بود، تو محلمون نظر میداد.
خب
میدونی که تو نظر گرفتن همه تو سر کله هم میزنن.
بله بله.
به اصطلاح میخوان نظری از سر شمشیر بگیرن. پسر این بنده خدا اونم من هول میزد، اینور میرفت اونور میرفت که قضا بگیره. بهش گفتیم که آخه تو چرا دیگه این قضا که همش از خونه شما اومده بیرون. میگم من میبینم شما دارین هول میزنین، من تحریک میشم. حالا این انتخابات ماشاءالله همه شرکت کردن، فکر کنم خود خامنه ای هم اگه میرسید یه روز دیگه تمدید میشد، من ثبت نام میکرد. از بعد پرشور لامصب.
آره واقعا دیگه اصلا انقدر دیگه پرشوره شورش در اومده. به هر حال دم شما گرم. اینا پیش خودشون گفتن ملت که رای بده نیستن این دوره، بس ما حداقل یه حضور پرشور از طرف کاندیداها داشته باشیم، بالاخره یه چیز انتخاباتمون پرشور باشه دیگه. مرسی از تماس شما. خانم آقایون، امان از جوگیری، امان از جوگیری. چرا؟ عرض میکنم داریوش خان ارجمند که معرف حضورتون هست، این بزرگوار هم بزرگواریه که گفته بود من 20 ساله بیلیارد بازی نکردم چون تو سریال امام علی نقش مالک اشتر رو بازی کرده بودم، دلم نمیخواست کسی بگه مالک اشتر داره تو باشگاه بیلیارد شار میزنه. به خدا دیگه نمیدونم شنیدین یا نه، قدیمیه ولی یه بار دیگه گوش کنین.
نمیتونم، من همه جوونیم عاشق بیلیارد بودم ولی نزدیک 20 سال گذشت از بعد از سریال امام علی، اصلا دست به چوب بیلیارد نزدم، نمی کنم این کارو، برای اینکه دلم نمیخواد برم توی باشگاه یه بچه 15 ساله منه ببینه بعد بگیم حالا که 8 ساله دیدم داره شعار میزنه میگه واگل سره دینو میدم فلان.
بله، حالا که حدود 20 سالی از بازی تو نقش مالک اشتر گذشته و ایشون هنوز رفتن تو فاز، الان رفتن دیگه جدیدن فرق گرفتن تو فاز تقدس و معنویت و دوری از میادین بیلیارد و اینا، چند سال پیش هم یه سریال دیگه بازی کرد ایشون به نام ستایش. تو این سریال ایشون در نقش یک پدر مرد سالار و سنتی و خشن به نام حشمت فردوس ظاهر شدن و نتیجه شد این صحبت ها که چند روز پیش داشتن ایشون.
چرا باید پدر جذبه نداشته باشه؟ رفیق نیست با بچه هاش؟ باید سفره عرق پهن کنه؟ این چیزی که مد امروز پدر و پسر میشینن با هم دیگه گلاس میزنن بالا و فریاد میکشن با هم؟ نه اینجوری نیست. من اون پدر سنتی رو دوست دارم، اونی که رئیس خانواده است.
بله چشم رئیس، چشم. واقعا چه معنی داره پدر پسر بشینن با هم گلاس بزنن؟ داریوش خان بعدش میاد، فردا لابد سینما هم میخوان با هم برن. پدر باد و سیبیلاش خون بچکه، درست مثل حشمت فردوس تو سریال ستایش. کلن بزرگوار هر نقشی بازی میکنه تا سالها نمیتونه ازش بیاد بیرون، همجی مونده اون تو. فقط کاش تو همون نقش مالک اشترش گیر کرده بود بابا، اونجا لااقل سختی و محدودیتش فقط بر خودش بود، یعنی تهش دیگه بیلیارد نمیرفت دیگه، اینجا ترکشاش به کل خانواده میگیره. الان گوش بدین، در ادامه سراغ مادر خانواده هم میره حشمت خان، یعنی ببخشید چیز داریوش خان ارجمند.
البته در دوره فمینیسم و این ادعاهایی که تازگی مد شده، زنها سعی میکنن خرج رنگ و مو و ماتیکل ناخون و فلان ایناشون رو خودشون در بیارن.
عجب.
ولی در زن زنها کمک کردن.
اجازه بدیم، اجازه بدیم، شلوغش نکن. شلوغش نکن. اینا رو هم ما میدیم، منم مثل این که زن دارم،
من شلوغش میکنم،
همه رو میدونم. اما نکته مهم اینه که وقتی پدر میره و میمیره، میخ وسط قیچی گم میشه.
چی شد؟ بله، اولا که این اداهای، اینو بگم، اداهای فمینیستی که جدیدن مد شده و این که زنا میرن سر کار، متوجه شدین؟ برای اینه که خرج ماتیک و رنگ و مو آرایششون در بیاد. یعنی از نگاه استاد، زنی که میره سر کار فقط دغدغش این چیزاست، نه کرای خونه و خرج زندگی و اینا. اون که واقعا برای یه لقمه نون میره سر کار، مرد خانواده است، همون که از سیبیلاش خون میچکید. بزن زنگو. چه مثالی هم زد، میخ وسط قیچی. نمیدونم، فقط نمیدونم چرا با انگشت سبابه میخ رو معرفی کرد توی این ویدیوه. بزرگوار شما میخواستید مثلا مخاطب قشنگ نقش شما رو به عنوان میخ وسط خانواده تجسم کنه، باید یه کار دیگه میکردی، دست میذاشی رو بازی اون یکی، تو کل دست از مچ تا آرنج نشون دوربین میدادی. حالا من نمیتونم، اینجا تصویر نداریم، نمیتونم نشونتون بدم. اون میخای بنگ بند انگشتی ماهاییم، شما شأنت بالاتر از این حرفاست. الان گوش بدین قسمت جالبش هنوز مونده.
فمینیسم احمقانه آمریکایی که امروز تو کت زنای ما و دخترای ما رفته قبول ندارم. یارو خانومه میره وزنه بردار میشه، همین لهستانیه رو دیدین؟
تو ایران هم خانومه وزنه بردار.
آره آره، دو سال دیگه نه رحم داره، نه تخمدان داره، نه چیز داره، همشو عمل میکنه میریزه دور. این دیگه زن نیست که دیگه، آخه میری وزنه میزنی.
آخه چرا اعصاب داریوش خانو خورد میکنین؟ آخه زن میره وزنه میزنه؟ به فکر مردونگی و غیرت آقای ارجمند نیستین، به فکر رحم و تخمدانتون باشین. ای خدای نکرده یه مو از سر رحم و تخمدان شما کم بشه، آقای ارجمند چه خاکی به سرش کنه؟ اون میخ وسط قیچی کی باشه؟ اصلا زن از نگاه آقای ارجمند رحم و تخمدانی بوده که دست با در آورده شده شده زن. اینه که جایگاهتون رو بدونی خودتون رعایت کنید دیگه. گوش بده اینم ختم کلام.
خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضا زاده، باید 250 کیلو بزنه بهترین وزنه بردار جهان باشه یا بهترین مادر دنیا باشه، کدوم یکی؟ میخوام به شما بگم که اینجوریه، من دیدگام اینه.
بله دیدگاهشون بود دیگه، یعنی بهترین مادر دنیا باشین بهتره یا قهرمان جهان باشین؟ اینه که خانمای عزیز، پاشین پاشین جمع کنین خودتون و وزنه چیزی دستتون هست بذارین زمین، به جای ورزش کردن و درس خوندن و کار کردن و اینجور چیزای مسخره، این چیزا تمرکزتون رو بذارین فقط روی تقویت رحم و تخمدان که بتونین اونجور که داریوش خان ازتون انتظار دارن تون تون بزاین. بله ایشون هم به عنوان سنتی ترین پدر دنیا و میخ وسط اعصاب خانواده، یعنی همون چی بود، میخ وسط هر چی که گفتن، اینجوری از زندگیشون احساس لذت و رضایت دارن دیگه. حالا اینکه شما دوست نداری یه مادر سنتی باشی و برای داریوش خان و امثال داریوش خان بزای، اینا دیگه اداهای فمینیستیه، همون که داریوش خان گفتن تمرکزتون رو بذارین روی رحم و تخمدان و فلان اینا، ته تهش هم دیگه لاک و ماتیک و رنگ مو حرف اضافه هم نباشه. بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
مهدی جان سلام.
سلام فرشید، سلام به تو، سلام به بچه های داخل استودیو، همه شنونده ها.
خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ همه چی خوبه؟
همه چی خوب، آره خوب، خدا رو شکر هستیم. اگه این خبرها بذاری این اتفاقات بذاری.
آره واقعا چیکارش کنیم این آقای ارجمند؟ واقعا
آقای ارجمند، ببین یه صحبتی کرده بود اگه با اون دست فرمون بخوایم بریم جلو، که ایشون گفته بود که من دیگه بعد نقش مالک اشتر نمیرم کافه و بیلیارد بازی نمیکنم و اینا.
آره
پس اینکه مثلا اون که نقش ابن ملجم بازی کرده نباید مثلا این کار خوب بکنه،
بعد هم به بکشه همش
بزنه و بکشه و بروفه بره جلو.
آره واقعا، آره واقعا اگه اونجوری بخوایم بریم جلو همینه دیگه، کلا همونطوری که گفتم ایشون همونطوری تو نقشاش گیر میکنه دیگه.
ای کاش تو نقش اون آدم برسی اینا گیر میکرد، نمیدونم چرا گیر کرده تو نقش مالک اشتر.
آره راست میگه، تو نقش آدم برفی هم خوب بود گیر میکرد،
نقش آدم برفی هم گیر کرده.
آره یه ذره مونده. همه با هم،
همه با هم. یه چیز جالب که راجع به این نقش مالک اشتر سریال امام علی هستش، اینو تهیه کنندهش گفته، گفته که ما می‌خواستیم برای این نقش فردین رو بذاریم بازی کنه، مرحوم فردین رو بذاریم بازی کنه و موافقت نشد. برای قوتام هم گفته که ما مد نظرم بود، چیز جالبی گفته، گفته که می‌خواستیم خانم گوگوش رو بذاریم بازی بکنه، اگه اون بازی می‌کرد خیلی جذاب می‌شد و می‌گرفت اینا.
چه آرزوهای محالی داشته تهیه کننده. فردین و گوگوش،
فردین و گوگوش.
بروزو سوقی هم می آورد، یه موتوری هم میرفتن، یه شمالی هم میرفتن با
چنگیزشون بسنس. بازی کرده بود دیگه، چنگیزشون توی سریال بازی کرده بود.
آره
نقش مروان رو داشت توی سریال امام.
آره آره چنگیزشون که آره. هنوزم با هست، هنوزم بازی میکنه،
فکر نکنم، خیلی, خیلی کمکار شده. آره آره.
خب از این حالا مارمزون که تموم شد، ولی این سریال های مارمزونی همچنان ظاهرن بر جا بوده و کلی حاشیه داشته. از این حاشیه یه دونه از سریالاش مثل که خیلی حاشیه داشته، البته مثل که جدی بوده سریاله، ولی کم کم به سمت فانتزی رفته.
یک سریالی پخش شدش از شبکه یک به اسم احزار که قرار بود مثل اون سریال های قدیمی که روح و جرم شیطان اینا میمدن، اون یک فرشته بود و اینا، آقای علیرضا افخمی هم ساخته بود که اون سریال رو ساخته بود.
آره.
بعد یک ژانری در سینما ایران متداول شده و اسم گذاشتن روی یه سری فیلم ها به اسم کمدی ناخواسته. یه سری فیلم که قرار جدی باشن ولی میشن کمدی ناخواسته و خنده دار میشن. این سریال هم روی اونطوری شده، قرار بود ترسناک باشه، بعد تبدیل شده به یک کمدی ناخواسته. اگه یه بخشیش آماده است بشنویم، بعدش راجبش حرف میزنیم.
بشنویم.
پس تو جلسه اول من به همون روح مرحومه، یعنی مادر بزرگ خانم شاولیان فکر میکنم، اگه اون نیومد اون وقت شما بیاین.
اگه اون نیومد باید به من فکر کنین تا بتونم بیام.
باشه، بعدش به شما فکر میکنم. میگم اینا هیچ کدومشون ماسک نزدن، یعنی کرونا ندارن؟
نمیدونم، اون دفعه بهتون گفتم تا وقتی کسی رو نبینم نمیتونم در موردش چیزی بفهمم.
پس اگه احضارتون کردم اول اینو به هم بگین که اگه کرونا نداشتن من ماسکمو بردارم. آخه میدونین تو اون اتاق ماسک میزنم تنگی نفس میگیرم.
فهمیدی چی شد ماجرا؟ اون خانم فالگیر بود و میخواست
این آقای روح بود،
بعد روح بود.
آها.
بعد این روحه اومده بود پیش این خانم، ازش میپرسید که اون کسایی که برای احضار روح اومدن به من بگو که اگه کرونا ندارم من ماسک نزنم.
این واقعا کمدی خودخواسته بوده یا خودنخواسته بوده؟ من فکر می‌کنم
از کارگردان صحبت کردن، گفتن که چرا اینجوری شده، خنده‌دار شده، گفتن که من مثلا کمدی بسازم، دیگه فرار جلو کرده کمدی خودخواسته خواسته
دیگه، مثل که ساخته اول جدی می‌خواسته بسازه دیگه دیده مثل که کمدی شده دیگه اون همین کمدی گفته حالا دیگه
بعد نکته حالا نمیدونم بگم جالبه نیستش اینه که این سریال قسمت آخرش هنوز پخش نشده با اینکه ما رمضان تموم شده. چرا؟ به خاطر اینکه فیلم مدد تصویرداری سریال ادامه داشته.
خب
بعد یه سری از عوامل بازیگر سریال کرونا میگیرن و دیگه نمیتونم بسازم برگشت.
ای بابا
و این روح هم نتونسته بیاد کمکشون بکنه بگید آقا مثلا کرونا هست این عوامل کرونا گرفتن نگیرین نرین اونورا اینا به مورزی سلامتی براشون میکنیم امیدواریم که زودتر خوب شن و تایی سریال هم جمع شه ببینیم
یه
نتیجه اخلاقی هم این سریال داشت تا اینجاش که من دیدم این بود که اگه روح اومد تو زندگی تو مردش بیشتر دید
نتیجه اخلاقی سریال بوده
دریوری میگه خالی میبنده زندگی تو نمیشه با
عجب عجب. خب یه ویدیوی این چند وقت خیلی چند روزه خیلی دیده شد. اول بریم یه تیکش بشنویم. یه تبلیغیه که لیلا حاتمی بازی کرده.
آره همینجا ببینیم بیایم تو سالن. مرسی. ببینمش.
چطور تو آشپزخونه نداری؟
نمیدونم. دلم خواست اینجا باشه.
نه بدون یخچال خونه نمیشه.
پرده و یخچال.
آره شما یخچالتون رو می‌ذارین تو پذیرایی؟
ما یخ ما اصلا تو یخچال زندگی میکنیم
چیه این ماجرا چرا اصلا لیلا حاتمی اصلا چرا باید اولا حالا تبلیغ بره بازی کنه حالا اون که نظر شخصیشه ولی این چی بود واقعا
همین انتقادو کردن حالا گفتن که چون یه سری انتقاد شد و یه سری هم گفتن که خب تو همه جای جهان سلبریتی ها هنرمندها ورزشکارای معروف اینا میرن تبلیغ میکنن بعد واقعا حرف اصلی نیست چرا این مدلی آخه که بعد یا یخچال به حرف بیاد و شروع کنه با یخچال حرف زدن و یه سری هم این چیزی تو فضای مجازی نوشته بودن که این که چون در ادامه این تبلیغه لیلا حاتمی شروع کنه با یخچال حرف زدن و یخچال هم جوابشو میده
آره با هم یه گفتگوی هم دارن
آره به خاطر قوت یخچاله نیستش که حرف میزنه به خاطر قوت بازیگری لیلا حاتمی که یخچال به حرف میاره دیدم براش گفته بودن بعد این نکته که براش داره بودن بود که انگار 15 میلیارد تومان گرفته برای خانم حاتمی بعد یه خبرنگاری هم زنگ زده بهش اینو پرسیده و ایشون گفته که مسئله شخصیه و خلاصه جوابی نداده به
عدد و رقم ها در چه حدیه واقعا 15 میلیارد برای فیلم انقدر میگیرن؟
برای فیلم نمیگیرن نه واقعا نه برای فیلم نمیگیرن مثلا دیگه دستمزد دیگه نهایت یکی دو سه میلیارده حالا یه بخشش هم به خاطر کرونا و تعطیلی سینما ها و تنگ و لغ بودن و اکران نشدن و خوابیدن این پروسه تولید فیلمه که دیگه مجبور میکنه که با یخچال هم وایسی حرف بزنی
آره دیگه خیلی خب ما فرصتمون متاسفانه تموم مهدی جان ممنونم ازت که اومدی و بودی و حالا باز هفته های آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم
باشه مرسی ممنون
برونت فدای تو خدا حافظت
خدا.
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه آقای
ربیعی نگاه کن دوباره این بچه چشم ما رو دور دید اومد نشست پشت دخت زار زندگی ما رو به هم ریخته نگاه کن چه شلم شوربایی درست کرده بز بچه این پوش آبیه چیه پوش موشه نداشتم تو بساتم جعفر به اینجا بینم نفله ببینم این پوش آبیه مال توه یا مشتری جا گذاشته اه؟ مال توه؟ بیا باز کن ببینم چی داری معلومه که نمیدونم توش چیه نفله من دست به وسیله کسی نمیزنم شاید سر بریده توش باشه ده جعفر دهن به دهن من نذار بخواد سرتو ببرم جا بدم تو همی پوشه بفهمی سر بریده چجوری تو پوشه جا میشه ده واکن الله مستبو دیگه باز کن ببینم چه خبره داری چی کار میکنی خواه اینه که فوتوکوپی سجل و اسم مسک و این چیزاست که نکنه به سلامتی میخوای مدرسه ثبت نام کنی دیپلم بگیری نه با چه خبره آینا زیادی اومده انتت برقی مگه فوتوکوپی سجل و اسکم زیاد میاد جعفر حوصله شروور ندارم جون بکن بگو ببینم چه خبر نه 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 نکنه رفتی کاندید ریاست جمهوری شدی جون من، مرگ خوده، با همین دستم کفنت کنم. راست میگی یا ما رو گرفتی؟ نه بابا. آخ 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 آخ، دوباره دیوونه یه دوست داشتنی کبابی ربیع گل کاشتی. حالا حالا ثبت نامتم کردن یا از همونجا برات گردوندن؟ گفتن داری میری آشغالرم بزدم در. نه بابا، ثبت نامتم کردن. آخ آخ جعفر، جعفر تو اسطوره منی، تو بی نظیری. جعفر دیوونم کردی با حرکتت، بد جسارت جناب پرستیدنت. یکم زایه نیست بعد ثبت نام اومدی میش پیزای کبابی رو دستمال کشیدی. البته ببین بچه، کار درست خودت کردی ها، وقتی همه میرن چرا تو نری؟ تو چی تزیر رئیس جمهورای دراز و کتا و کج و کل کم داره؟ خب حالا برنامه چیه جعفر؟ برنامه تو بگو، اگر رای بیاری میخواد چی کار کنی اونو بگو. باشه، حالا فرض کن اون یارو احمد دایناسور تایید کرد، رایم آوردی، وسول ایش نسول ایش، بگو بینم. خب ریال از دلار میزنه جلو، میدوه جلو، جون من. به به به، خب دیگه برای همه جوونا کار و خونه ماشی ردیف میکنی. به به، چه شود دولت جعفر آقا. خب آخ یارانه 2 میلیونی هم میدی؟ بابا دمت گرم بچه، مرام تو از همه اینا که بیشتره که. هنو ها؟ آخو بگو. نه بابا، هر روز به همه کباب میدی. هر 8 سال 2 دوره هم بستی ناغلا. پس از حالا رأی صرف کبابی ها رو داری؟ خب بگو بینم، هسته مسته چی؟ بوم بوم هم میسازی؟ آباریک بوم تدی. خب خب دیگه. نه بابا، میری دست میذاری تو دست ترامپ؟ نفله اینو جایی دیگه نگی، ترامپ دیگه رفته، الان یکی دیگه پرستیدنتشونه، اون بادن مادن چیه همون. آره اصلا انتربرقی خودم ای تو جعفر. کابین ما بینم بستی؟ نه بابا، همه شاگردهای راست خودمونو میبری تو دولت. اللهم سب، شما ها روی هم دست جمشید کلویومتون یه دیپلم ردی داری؟ روی هم ها. البته البته البته، به صفات مواد نیست، به کاره، اینو راست میگی. آخ آخ جعفر، من حاضرم میلیون میلیون پول بدم برم ببینم وقتی توی اون شورای پاسبانی نگبانی چیه. آره همو همو، حاضرم میلیون میلیون پول بدم وقتی پوشه جعفر رو باز میکنن بشینم نگاهشون کنم. آخ 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 آخ، اون احمد دایناسور زبونش بند میاد، میگه اینجا رو ببینین جعفر اومده، انقلاب به چه سرنوشتی دوچار شد، قرآن کجا رفت، التتا کجا رفت. حیف نمیشه که بشه جعفر، اگه میشد چی میشد. چی؟ هنو برنامه داری؟ خب دیگه، تا به سونا کولر میذاری تو پیاده رو مردم خونه جوشه. حتما زمستونا هم قدم به قدم بخاری میذاری. دمت گرم جعفر، عشق کردم باد. ببین جعفر، برای اولین بار تو زندگیت ربیعی باد حال کرد. امروز رو یادت باشه. راستی میگم جعفر، اسم دولتت چی میشه اون وقت؟ مثلا مال یارو دکتر قلابی روحانی بود، تدبیر امید، که بعدش شد تبخیر امید. مال تو چیه؟ فکر نکردی؟ ببین جعفر، من میگم بذار هر ایرانی یک سیخ. به جونه تو میخنده، والا گفتی میخوام کباب بدم، اینجوری اینا میفهمن با کی طرفن. به مولا، راستی راستی، این کاندید ماندید ها همه شون جعفر موزیک موزیک دارن برای تبلیغاتشون. اره ای گذاشتن بری تبلیغ کنی، نری سراغ این جوجه خواننده ها. نه ما خودمون آقای اثاری داریم. موزیک هم انتخاب کردی؟ جون من، کدومو؟ الهی الهی، باریک، نه باریک، واقعا باریک. خوشم اومد ازت، خوب زدی تو خال. جون میده این دختر پسرا رو جمع کنی برات بخونن الهی 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 الهی، من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم. ای ببین، وسولش نسولش، بذار موزیکشو بذارم، تو هم واسه هم اینجا برو تو فاز ریاست جمهوری بعدش سخنرانی بکن برام ببینم دیگه چیا تو چنده داری. بذار نوارشو بذارم جعفر روزم و ساختیا این نوار استاد جونم استاد بایده جونم جعفر.
تو مثل طلوع خورشید گای سرخی گای زرد تو مثل دوا میمونی که واسه شفای درد تو مثل هوا میمونی تو خودت زندگی هستی به شراب سرخ نابی که به من دادگی من هستی واسه مهربونی تو الهی که من بمیرم توی لحظه های آخر دستای تو رو بگیرم الهی 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 من بمیرم.